شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 بر FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجددا در خدمت آقای جهانگیر گلزار هستیم. آقای گلزار سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
آقای گلزار، من هم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
جناب گلزار، در خدمتتون یکی دو گفتگو در رابطه با تحول سپاه پاسداران به یک حزب سیاسی مسلح صحبت میکردیم و تا چند سالی این روند تحول رو بهش پرداختیم. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه به دنباله این تاریخ رو بپردازیم.
با کمال میل. در دو جلسه گذشته توضیح دادم راجع به این که چگونه اصلا سپاه به وجود اومد و چه شکلی تحول پیدا کرد. در همین رابطه به صلاح که چگونه سپاه وارد سیاست داخلی و خارجی کشور شده، آقای گنجی یک نظری رو داشتن که نظر ایشون به صلاح تحلیلی کردن راجع به سپاه پاسداران. روز نظر ایشون رو عنوان میکنم، بخشش کاملا درسته، بخشش به نظر من درست نیست که اینجا تذکر میدم. ایشون عنوان میکنن که آقای خمینی به شدت مخالف دخالت نظامیان، منظورشون یعنی سپاه، در امور سیاسی بود و به خاطر این در موارد مختلف مخالفت علنی خودشون رو به شدت تمام اعلام میکردن. دلایلی که ایشون عنوان میکنن، میگن آقای خمینی که از مراجع مسلم تقلید بود، این هم پایگاه مهمی در حوزه های دینی و توده های دیندار برای ایشون فراهم میکرد. آقای خمینی عنوان میکنن که رهبر انقلاب و شخصیتی کاریزماتیک داشت. او برای زمامداری سیاسی به ورود نظامیان در عرصه سیاست و اقتصاد نیازی نداشت. البته ایشون تصور ایشونه. بعد عنوان میکنن که آقای خامنه‌ای فاقد همه اینها بود و هست. حتی جامعه مدارسین حوزه علمی قم هم حاضر نبودن که ایشون رو به عنوان یکی از مراجع تقلید به مردم معرفی کنن و ایشون نظر دارن که آقای خامنه‌ای نه رهبر انقلاب بود و نه شخصیتی کاریزماتیک داشت. به خاطر این استفاده از نظامیان برای یک رهبر غیر دموکراتیک تنها راه بود که ایشون پیش روی خودش داشت و میگن که آقای خامنه‌ای از ابتدا به کارهای نظامی امنیتی علاقه داشت و وقتی که دکتر چمران در کابینه بازرگان وزیر دفاع شد، او همزمان معاون وزیر دفاع و نماینده آقای خمینی در وزارت دفاع بود. آقای خمینی اول اینکه چه نیازی داشت که اون موقع معاون داشته باشه و اینکه بنا بود رهبری باشه فقط بر دلها و ایشون قدرت اجرایی نداشته باشه، چرا معاون وزیر دفاعشون شده؟ اینو برای آقای بعد آقای گنجی سوال کرد. در حقیقت آقای خمینی از روزی که رفت در ایران و قرار بود برود قم و گفت که من میرم فقط اونجا مواظب این هستم که انقلاب از خط خارج نشه و رفت در حکومت و گفت روحانی ها در قدرت شرکت نمی کنن و شرکت کرد، در حقیقت در قدرت شرکت کرد و یکی از افسار قدرت هم سپاه بود که ایشون موافقش بود، بسیل بود که موافق بود و در صحبت های مختلف هم چون مدافع این ها بود و این در شکی نیست که همین روحیه که ایشون میگه که احتیاج نداشته خمینی، برای اینکه به نظر من آقای گنجی هنوز نبریده، اون قطع نکرده با اون دوره و نتونست تصویر ساز روحی حداقل عقیدتی بکنه با آقای خمینی و بتونه از ایشون یک تحلیلی بکنه که نه در قدرت دیگه قدرت پدر مادر نداره و وقتی که نیاز داشت برای ادامه حیات خودش و هر چیزی دست میزنه از جمله نیروی نظامه. بعد ایشون اعتقاد داره که بعد آقای خامنه‌ای در سطح مشترک ارتش مستقر شد، رئیس شهره به عنوان رئیس دادگاه ارتش معرفی کرد، در جریان کودتای نوژم از نزدیک مسائل رو تعقیب میکرد و خامنه‌ای در مقام ریاست جمهوری با این استدلال که برای جمهور چیزی باقی نمانده میگفت سازمان اطلاعاتی نظام باید یه نظر رئیس جمهور باشه و باز توضیح میده ایشون که وقتی به عنوان رهبر از سوی مجلس خبرگان انتخاب شد در اولین دیدار اعضای هیئت دولت با ایشون نظریه روب رو در میان گذاشت. بر اساس نظریه که آقای خامنه‌ای از قرآن و تاریخ اسلام داره یک اقلیت فداکار با ارعاب و ترور توانست اکثریت خاموش رو دور خودش گرد بیاره و برای اونها حکومت کنه. وقتی خامنه کاملا در خواب هست که با زور و ترور و وحشت نمیشه یه دور خودش آدم جمع کنه. این پیغمبر دلها بود، پیغمبر عشق بود، پیغمبر استواری در عقل بود که تونسته دور خودش جمع کنه. دو سال مثلا در اون بیابان در کمال عرفان موند تا تگیرهاش یواش یه دو معتقد شدن که نه یادم پاور جاییست، نه اینکه با زور و ترور تونسته رو خودش جمع کنه. این خیال خامنه‌ای که آقای خامنه‌ای هر روز باش داره زندگی میکنه. بعد ایشون عنوان میکنن که آقای خامنه‌ای به اعضای کابینه مهندس موسوی گفته بود که حکومت مایل متکی بر یک جمع فداکار باشد، منظورشان همون هایی که رو وحشت رو وجود میارن. اکثریت مردم در حکومت خاموشن، یک جمع فداکار میتواند از طریق ایجاد روب حکومت رو پایدار نگاه دارن. اون پایدار رو برای قدرت میدونه نگه بداره، نه برای اون عقیده. اون عقیده تا که اونا زور وارد میکنن همون لحظه مورده و از بین رفته. و ایشون با توضیح میدن که آقای خامنه‌ای رفته رفته پای سپاهیان را به سیاست و اقتصاد ایران گشود و هر چه زمان پیش رفت این حضور و دخالت بیشتر و بلندتر شد. این رو کاملا حق با ایشونه که آقای خامنه‌ای در این زمینه بسیار فعال عمل کرده و امروز اگر که سپاه در همه جا سلطه داره و دست توی واقعا بسیار قوی در اقتصاد مخصوصا و در سیاست اعمال میکنه، این رو از برکت و اشتیبانی آقای خامنه‌ای است. انتصاب ایران به ریاست صدای و سیمایی که از کارهایی که پروژه های آقای خامنه‌ای است، هر یک از فرماندهان نظامی که بخواد در یکی از پست‌های سیاسی مشغول به کار بشه باید اجازه رهبر رو داشته باشه. بعد عنوان میکنن در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی تعداد بیشتر از نظامیان به مجلس تعداد پیدا کردن، پس از اون هم در انتخابات شوراهای شهر تعداد دیگر از اونها وارد شوراهای شهر شدن که این رو الان به وضوح لیستاش هست و بعد در این صحبت تک تک اونها رو من خدمتون عرض میکنم چه کسانی چه مثلا پست هایی گرفتن و قبلا چه کاره بودن. در حوزه اقتصاد از آغاز زمانداری خامنه‌ای نه تنها امتیازات بسیاری به نظامیان داده شد بلکه رفته رفته پروژه های اقتصادی کلان به سپاه واگذار شد که این دوره مثلا در دوره آقای خاتمی این خیلی وسعت گرفت و سپاه قدرت اقتصادی بسیار قوی پیدا کرد و در انتخابات دوم خرداد 76 ذوالقعد به طور جدی برای پیروزی ناطق نوری فعالیت میکرد و سپاه در اون موقع خیلی فعال بود که نتونستن موفق بشن و دخالت فرماندهان سپاه و پدیر از مسائل سیاسی برای نابودی اصلاحات در دوران آقای خاتمی که دوران اصلاحات عنوان داشت بسیار وسعت پیدا کرد. البته من در اگر خوب بخوام نگاه کنیم سپاه در سه دوره ریاست جمهوری از دوره آقای خاتمی الان که احمد اینجا از خاتمی و قبل از اون آقای رفسنجانی در این سه دوره بسیار قوت گرفته و قوی شده، یعنی هر دوره اینها تونستن که به میدان و توانایی قدرت خودشون مثلا وسعت بیشتری بدن. البته در دوره آقای احمد نژاد بودجه نظامی ایران نسبت به دوره خاتمی دو برابر شد و از همون هم سپاه هم سهم برده تعداد افراد نظامی حاضر در مجلس، کابینه، استانداران، معاونین، وزرا، شهرداری‌ها، شوراهای شهر بسیار بیشتر شدند. نیروهای معرفی شد توسط آقای احمدی نژاد که برای پست‌های مختلفش مثلا عنوان شدن، سوابق نظامی دارن یا اطلاعاتی دارن یا دادستانی دارن یا در زندان‌ها بودن که اینها به اصطلاح مسئولین بودن ایشون عنوان کرده، و حضور نهادهای نظامی مخصوصا منظورم سپاه هست در فعالیت های اقتصادی که خدمتون عرض کردم بسیار چشمگیر شده و تیتر حتی روزنامه ها سنی نمیتونن که اینها رو پنهان نگه بدارن، مجبورن که علنی عنوانش کنن. تا جایی که قرارداد های نفتی به سپاه پاسداران داده میشه یا حفاری و از این جمله کارهایی که میکنن. یکی از کارهای دیگه که انجام میشه حل و فصل اختلافاتی است که در مورد فعالیت‌های غیرقانونی این حال انجام میده و به اونها جنبه رسمی و قانونی به صلاح میده.
بله.
مثلا در شمال تهران در ارتفاعات البرز تو دهه‌های 70 تا 80 اینا به زیر شهرک سازی کردن، آپارتمان سازی و صدا غیر ساختن با اقسام آپارتمان ها، ساختمان ها مختلف. میگن سازنده اکثر این پروژه ها نیروهای نظامی و انتظامی، منظور سپاه ارتش نیروی انتظامی است به صدا بوده. شهرداری ها تا دوره احمدی نژاد از صدور صدا پایان کار ساختمانی به این ساخت و سازا خودداری میکردن و این هم امکان رسمیت یافتن و مثلا دریافت سند قانونی برای این واحدات رو غیر ممکن میکردن. در دوره احمد نژاد شهرداری برای تمام این واحدها مثلا پایان کار صادر کرد و در برابر اون از ماشینالات این نهادها در پروژه های شهرداری استفاده میکردن. دریافت مثلا پایان کار و رسمیت یافتن این تأسیسات ارزش اونها رو به شدت بالا برد، اونها رو از خدمات کامل شهری و حمل و نقل بهره مند کردن و باعث که به صلاح یک دفعه این سرمایه ها چندین برابر ارزش پیدا کردن. نصیب این کسانی شد که این امکانات دولتی رو از طریق به صلاح سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی که اون قدرت رو داشتن دریافت کنن. البته الان هم عنوان میشه یکی از مشکلات اونجایی که نظام بانکی داره بدهی هایی است که بخش از مشتریان اصلی که بد حساب هستن و پرداخت نمی کنن اونها از میگن نهادهای نظامی و امنیتی هستن و اینها به خاطر دارن داشتن و قدرتی که داشتن تونستن وام های بسیار کلان بگیرن از بانک ها و امروز به خاطر باز همون روابطی که دارن سرباز میدارن از پرداخت یا این که به عقب میمزن و مشکل درست میکنن برای نظام بانکی. آخرین موردی که هست راجب این که نظامیان ثروتمند شدن طرح تشکیل سازمان بسیج سازندگی است و پروژه های اقتصادی است که به اینها واگذار میشه. این طرح ها رو عنوان میکنن که به شدت تبعیض آمیز و دستگاه بوروکراسی دولت رو بزرگتر و بخش خصوصی رو در واقع هم از بین میبره و یا اینکه به زیر بار قبول همکاری میبره بخش خصوصی رو با اینها که این البته مرسوم رو در ایران عنوان میکنن که این گروه ها میتونن از دولت براحتی برن قراردادها رو بگیرن و برای اینکه این قراردادها اجرا بشه اینها رو میبرن با بخش خصوصی صحبت میکنن، مثلا میگن 30% رو به ما بدید هم تو نقد و این برابر مال شما
بلد.
یا اینکه این مقدار از ما این نقدی میگیرن دیگه احتیاجی وارد کار بشن، یا اگه که به اونها یه سهمی از کار رو دادن که وارد بشن از قبلش به اونها وارد زده برن میشن و به این صورت به اصطلاح بخش خصوصی رو هم کاملا آلوده میکنن تو روابط خودش.
بله سالهاش که به این کار مشغوله.
بله بله این رویه که از قبل مرسوم بوده، البته این رویه ها رویه نوعی در تمام کشورهای استبدادی مرسوم بوده، در دوره شاه هم مرسوم بوده، ولی رسمیتی که در این دوره پیدا کرده بسیار آشکاره، یعنی که علنا عنوان میشه.
بله
هم رسمیت در ترکیه قبلا اگر کسی رشوه میداد در یک اداره علنا باید که عنوان میشد که من بدون این قاعده تا کارت انجام بدم، بعد ممنون شد گفتن در کشور رو وام میکردن، گفتن در داخل کشور، بعد ممنون شده الان کسی به کسی حق نداره رشوه بده، میگن مردم عادت کردن به بعضی که کارشون انجام میدن خارج از اداره میگن یه هدیه بهش میدن، بالاخره میگن آدم خوب بود کار من انداخت فانداخت، اصلا بر این باور میکنن که این وظیفه اون کارمنده که این کار انجام بده. حالا در ایران هم حالا که در رویه در قبل بود زمان شاه انجام میشد اینقدر مرسوم شده که علنا یک اداره میره و این کار میکنه و شرکت های خصوصی مثل این که این حق اونها میدونن که باید سهمی رو به صلاح به شیر بدن تا اینا اجازه بدن که به صلاح یه قراردادی رو بگیرن و یک کار رو پیش ببرن و درآمدی داشته باشن که بتونن شرکتشون ادامه حیات بده.
بله متاسفانه
بعد سپاه قبل از اومدن آقای خامنه و سر کار در مقام رهبری در بسیار از برنامه ها دخیل بود که این هاست که سپاه از قبل قدرت داشته و عمل می کرده و این نیست که آقای خامنه‌ای هم نمی دونسته، حتی اگر هم که من اعتقاد ندارم و باور ندارم برای اینکه ایشون نمی دونسته، حتی اگر نمی دونسته ایشون مسئوله در ندانستن، چون ایشون وظیفه‌اش هست که بداند به عنوان کسی که یک همچین مسئولیت قبول کرده که بنا بوده بره اونجا در امور سیاسی دخالت نکنه. بعد گفته من به عنوان رهبر در جان و مال ناموس میخوام حاکم بشم و تا اجازی هم گفت که شما در زمین کم و در کهکشان ها حکومت کنی فرشون دم فرو بست، میتونست این موقع اعتراض کنه بینه آقا من حتی زمینم جای حکومت بسیار سخته و حکومت کردن چیه، من فقط کارم مثلا تنظیم امور است یا ارشاد است یا هر چیزی که در اونجا با لبخند نیست که واقعا برش بر این باور بود که ایشون جاش هست که در باید کهکشان ها بکنن. البته اینجا در اون دوره کاری که کرده سپاه و الان اسنادش هست آمده بیرون که دخالت نیروهای سپاه بوده در تصرف سفارت آمریکا، دخالت نیروهای سپاه در انقلاب فرهنگی، دخالت نیروها بودن سپاه در سرکوب مردم قبل از کودتای سال 60 و دخالت در انجام کودتای سال 60 تحت رهبری خمینی و سران حزب جمهوری اسلامی، اون موقع دخالت نیروهای سپاه در دستگیری و اعدام جوانان کشور در سالهای بعد از سال 60 و در کشتار سال 67 بسیاری متاسفانه توجه نمی کنند و این توجه نکردنشون نمیدونم چرا میخوان این کار را انجام بدن. البته جواب خودم برش دارم که بسیاری سال 67 و کشتار 67 رو خیلی انگوشوش میدارن و عنوان میکنن که چند هزار کشته شدن این حکم آقای خمینی بود دست غیر ازاله، ولی فراموش میکنن که در کشور ما اولین بار در تاریخ کشور ما انتخابات صورت گرفته آزاد، هر کسی میسته خودشو کاندید کنه، در این انتخابات کسی شده منتخب مردم اولین رو جمهور کشور، برنامه اصلاح کشور اقتصاد کشور رو میخواسته در استقلال پیش بره، آزادی ها رو پشتیبان کامل بوده، احزاب رو پشتیبانی کامل کرده، از نامه ها کاملا پشتیبانی کرده و اقشار مختلف مملکت بر ضد او، بر ضد نماینده مردم در حقیقت و بر ضد یک طرز تفکر پشتیبان آزادی کودتا شده. به خاطر این کودتا تعداد زیادی که هنوز آمار دقیقش در دست نیست متاسفانه ما در استبداد زندگی میکنیم در حال حاضر آمار در دست اونه، ولی بیش از کشتار سال 67 جوانان رو گرفتن و به زندان ها انداختن طویل المدت به اعدام کردن که بقایای اونها در سال 67 آخرین هاشون موقع اعدام کردن و بسیاری کشتار سال 67 رو عنوان میکنن، ولی گرفتن و کشتار و اینکه کودتای انجام شده و حتی رژیم حاضر نیست در بیش از دو دهه است که صدا در بیاره و در عرض این سه دهه‌ای که الان همه امکانات رو داره عنوان کنه که چرا کودتا شده و چرا نشده. تنها چیزی که میگن خب ایشون ضد امام بوده، ضد ولایت فقیه بوده، ایشون خواسته تحولی رو بیاره، حالا با اون تحول لیبرالی عنوان میکنن به اصطلاح آزادی خواهی در اون موقع مارکش کردن و ساختن برای اینکه بتونن که یک چماق سرکوی وجود بیارن و به نظر من از این زمان شده که این تاریخ خواهی که بسیار محصر بودن در تحول جامعه ایران مثلا دو سال اول انقلاب یا اینکه دوران کودتا اینها به روشنی مشخص بشه تا نسل جوان بدونه که چه گذشته و چرا گذشته و این چه کسانی در این فساد شرکت داشتن و نداشتن، ایران الان جزو کشورهایی بشه که در دنیا جوان ایرانی نیاز نداشته به سال 120 و 160 هزارشون از کشور فرار کنن بیان به خارج در کشورهای مختلف بخوان کار بکنن یا اینجا بخوان تحصیل کنن و دیگه بر نگردن این سرمایه ها به داخل کشور و اینها بدونن که نه اگر کشورشون رو بسازن میتونن در خود ایران اون فضایی رو داشته باشن که ما با سربلندی کشوری بسازیم که دیگه نه ما توانا هستیم. بسیار زیباست که مردم بدونن که عنوان کنن ما توانا هستیم.
ولی جناب کاجار ببخشید، ولی برای اینکه این تو تفاهم پیش نیاد، ولی منظور شما این نیست که به صدا کشتار سال 67 کم اهمیت تر بوده یا بله چون
من تعجبم اینه که الان بزرگداشت میذارم. من خودم چندین بار در جلسات که راجع به کشتار سال 67 بوده صحبت کردم و آمار ارقام دادیم بیرون، اطلاعات دادیم بیرون، چرا این اتفاق افتاد، چرا نیفتاد، نقش آقای خمینی چی بوده، نقش دیگران چی بوده و به ترتیب در توضیح کامل دادیم. البته در این ارتباط با افشاگری و کشتار سال 67 آقای منتظری هم نقش بسیار مهمی دارن در اینکه زندگی نامه که بدن در اونجا بیرون دست خطها و نوشته ها اومد بیرون و این قلقه ها مستقیما علنی شد و این بسیار کار مهمی است که ایشون انجام داده. در دوران حیات خودشون این کار انجام دادن. نه نمیخوام بگم یک نفر هم که در جامعه به ناحق کشته بشه اینست که تمام بشریت رو انسان کشته و اونم همون حق رو داره مثل بقیه. سال 67 رو بسیاری از گروه ها مثلا در خارج کشور خطابان به اونهاست اینها بزرگداشت میگذارن، سال 60 رو دوست دارن فراموش کنن و این کاریست که در رابطه با اون بزرگ مرد مصدق کردن. الان نسل جوان چون اون رو پیدا کرده به عنوان الگو، خب بقیه هم میپردازن یاد بود میذارن. این رو میخوام بگذارن که یک شخص زندهی که چه تحولی رو در جامعه ایران به وجود آورده از لحاظ فکری.
جا به گرزار ببینیم بحث رو شخصیش نکنیم، بحث فرد نیست. بحث این که مثلا آقای رفسنجانی، آقای بنی‌سعد، آقای خامنه‌ای نیست، بحث نحوه تفکره، بحث اندیشه است. دقیقا بحث داره اینه که کودتایی بر علیه نیروهای ملی شده، بر علیه نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه که آقای بنی‌سعد نمایندگیشو میکردن. یعنی دو خط در مقابل هم.
بعد از کودتا چون حالا به موضوع ما فقط یک مورد برخورد کرد، ولی کودتا بر ضد تمام آزادی خواهان جامعه ایران بوده.
دقیقا
نماینده اونها بود. یعنی در حقیقت روزی که حمله کردن و زندانها رو پر کردن در خرداد 60 که آقای بنی‌سعد اونم یک نفر بوده که تعقیب شده، یک جامعه‌ای که مدافع این متاسفت بود از گروه ها و دستجات مختلف، احزاب مختلف، افراد مختلف رو یک زمان گرفتن و در حقیقت بر ضد آزادی کودتا کردن. اینه که من میگم چرا شما کشتار سال 67 رو عنوان میکنید؟ این برخورد کودتا بر ضد آزادی، بر ضد استقلال کشور رو و این همه جنایتی که در این تاریخ شده رو بهش نمیپردازید. حالا این در ایران
بله دقیقاً این سال 67
در خارج که میشه پردازید.
دقیقاً کودتای سال 67 این کشتار و این قتل عام عزیزان ما در سال 67 زاده همون کودتای سال 60. یعنی اگر اصل موضوع این
مهمه، چون 67 هم نمیتونستن
تغییر بشن.